همه چیز در دنیای کودکانه با یکی بود یکی نبود آغاز می شود و این خود مقدمه است تا کودک سوار بر بال قصه وارد دنیای شگفتی ها شود. در دنیای قصه کودک بال و پر می گیرد و به کمک آن وارد دنیایی می شود که به او آموزش می دهد چگونه دوست بیابد، چگونه در موقعیت های خاص از بهترین روش استفاده کند. در واقع قصه ها ورود به دنیای دانایی است و به وسیله آن بی آنکه اجبار و یا خستگی بر او عارض شود، با لذت بردن از لحظاتش قراردادهای زندگی و مهارت‌های آن را می آموزد. و این چنین بدون هیچ تشریفاتی کودک در چرخه زندگی بسیار می آموزد. در هر داستان کودک سفری آغاز می کند که حاصل تجربه نویسنده است که توسط قهرمان به کودک منتقل می شود. بیاییم از نقش قصه در فرایند آموزش و پرورش غفلت نورزیم. به نام ایزد یکتا، عرض سلام و ادب و احترام خدمت شما شنوندگان عزیز و گرامی برنامه کارآفرینان کوچک. شما شنونده این برنامه هستید از رادیو اقتصاد موج اف ام ردیف 98 مگاهرتز. امیدواریم مباحثی که امروز در برنامه کارآفرینان کوچک مطرح میشه مورد توجهتون قرار بگیره. لطفاً ما رو هم از نظرات ارزشمند خودتون مطلع کنید از طریق شماره تلفن 2265 25 25 و سامانه پیام کوتاه 30036 37. کارشناسان و اساتید بزرگواری که امروز ما رو در برنامه کارآفرینان کوچک همراهی می‌کنند، جناب آقای دکتر ابراهیم رزاقی، دکترای توسعه اقتصادی، جناب آقای دکتر عنایت الله شهیدی، دکترای تخصصی شناخت درمانی از ایتالیا، سرکار خانم دکتر مژگان نیکویی، دکترای ادبیات، کارشناس کودک و سرکار خانم دکتر مریم فرزی، دکترای روانشناسی هستند. خدمت همه شما بزرگواران سلام و خوشامد عرض می‌کنم. ممنون که امروز هم قبول زحمت فرمودید به برنامه خودتون تشریف آوردید. اگر اجازه بفرمایید صحبت‌هامون رو با سرکار خانم دکتر نیکویی آغاز کنیم. خانم دکتر نیکویی سلام.
منم عرض سلام و وقت بخیر دارم هم خدمت شما و همچنین دوستان عزیز حاضر در استودیو. خوشحالم که یه برنامه دیگه در خدمتتون هستم.
سلامت باشید.
من فکر می‌کنم که محور گفتگو اگر عوض نشده باشه مطابق با هفته گذشته بریم جلو، درسته؟
نقش آموزش و پرورش در تقویت بنیه اقتصادی کودکان و نوجوانان.
من فکر می‌کنم من یکی از طرفدارهای نقش کلیدی آموزش و پرورش هستم و من معتقدم که واقعا آموزش و پرورش باید نقش خودش رو ایفا بکنه و فقط صرفا به بحث آموزش نپردازه. من فکر می‌کنم تو هفته‌های گذشته هم این رو گفتم، اما راهکارهایی که قرار بود ما حالا در واقع مقداری اومدیم شناختیم کاستی ها چی هستش، مشکلات کجا هستش، اما بحث بر اثر اینه که حالا خب فهمیدیم که حالا فکر کنم دوستان تا یه حدودی موافق این نظر بودن که آموزش پرورش خیلی مهم هستش، خیلی کلیدی هستش، خیلی میتونه کار انجام بده و زمان مفید بچه های ما تو دست آموزش پرورش هستش، پس بنابراین باید آستین ها رو آموزش پرورش بالا بزنه، به تب به دنبالش والدین باید این کار رو انجام بدن. اما اگر یه اتفاقی باید توی آموزش پرورش به ذهن من حداقل باید بیفته و اینکه من همیشه معتقدم که ماها تو دوران تحصیل خودمون، خود هر کدوم از ماهایی که الان اینجا حضور داریم و دیگران، ما همیشه محفوظات خیلی زیاد داریم و این محفوظات هیچ وقت تبدیل به معلومات نشده. یعنی در واقع ما یه جوری محفوظات فراوان داریم اما نتونستیم از این محفوظات فراوانمون به صورت یک معلومات که بشه و استفاده بهینه ببریم. من یک مثالی رو که همیشه به بچه‌ها میزنم اینه که میگم که شما در نظر بگیرین که من الان یه دانش آموز مثلا فقیر هستم، 50 تومن پول دارم، N تومن پول دارم، هر چقدر که دارم. آیا بلدی اولویت های خودت رو تشخیص بدی؟ آیا در طول یک مثلا ماه میتونی خودت رو با این پول اداره بکنی؟ یا اینکه نه همون اول بسم الله مثلا میری توی رستوران گران قیمت میشینی و تمومش میکنی، تمام اون هزینه‌ای که داری. پس بنابراین یه چیزی که باید، یه فرایندی که باید این وسط ایجاد بشه، یک تحول فکری که باید توی بچه‌ها ایجاد بشه، حالا به جهت بحث اقتصادی این هستش که آیا بچه‌ها بلدن با اون امکانات کمی که دارن خودشون رو مدیریت کنن، تدبیر بکنن، تدبیر امور بکنن. من فکر کنم یکی از بحث‌های خیلی قدیمی که از قدیمون ایام واقعا ما بین فلاسفه ما هم رواج داشته، تدبیر امور کردن، تدبیر امور زندگی، حالا بحث چیز گسترده ترشه. حالا یه دانش آموز باید بتونه تدبیر بکنه خودش رو. حالا مثلا اون دانش آموز با اون مقدار حالا پول روزانه‌ای که در اختیارش هستش، با اون امکاناتی که در اختیارش هستش، ولی ما داریم می‌بینیم که حتی دانش آموزان ما این کار رو هم بلد نیستن. وقتی که یه دانش آموز بتونه خودش رو تدبیر بکنه، حالا اون مخارج خودش رو حداقل بالانس بکنه، بتونه تو یک طول یک ماه بتونه خودش رو بکشه، خب خودش اتفاق خوبیه. اما یه مسئله دیگه‌ای که توی مدارس اخیراً به چشم می‌خوره اینه که و بچه‌ها یه دونه کارت خرید در اختیارشون گذاشته میشه، نمیدونم متوجه شونه. مثلا بچه من میتونه روزانه از 1000 تومان تا 10000 تومان خرج بکنه. حالا ممکنه یک بچه همیشه 1000 تومان باشه. ببینید تفاوت چقدر زیاد میشه. این خیلی فاحشه این تفاوت. و بنابراین باز اینجا یه اتفاق بدی افتاده. یک اتفاق بد اینه که بچه من که 1000 تومان میتونه خرید کنه توی اون روز، چون من بهش اختیار 1000 تومان دادم با اون بچه که 10000 تومان، خب میبینه و فکر میکنه که خب منم باید مثل اون 10000 تومان رو خرید کنم. من چرا باید فقط 1000 تومان رو خرید کنم؟ من فکر میکنم که باز ما تو این زمینه که حالا مثلا خواستیم به بچه ها کار یاد بدیم، یه اصلاحیه باید بخوره، یعنی یک اصلاحیه باید بخوره، یه در واقع لیمیتی داشته باشه، یه چیز مقداری داشته باشه، همه بچه ها حالا تو اون چیز زمانی خودشون که هستن بتونن از این استفاده بکنن. باز من بحثم اینه خود بچه ها میتونن درآمدزایی بکنن، میتونن مثلا توی بخش های مختلف مدرسه به کار گمرده میشن، مثلا میتونه کلاس پنجمی میتونه مثلا یه بخش آموزشی رو برای کلاس اولی خودش به عهده بگیره. حالا مثلا بگیم، مثلا میگم، فرض میکنم ساعت فلان رو مثلا اگه کلاس پنجمی اومده برای کلاس اولی داره یه چیز رو آموزش میده، با یه چیز رو هم در نظر بگیریم. خب خیلی چیزها اتفاق میفته. شما فکر کنین که وقتی که ما به کسی میگیم که بیا ارائه بده، یه مثلا به یه دانش آموز میگیم بیا ارائه بده، یا به یه دانشجو حتی میگیم بیا ارائه بده، انقدر ضعف داره میگه که من خجالت میکشم، من نمیتونم، من فقط برای خودتون ارائه میدم، من اصلا ارائه چیزی تو جمعی نمیدم. قبلش میبینی سر کلاس نشسته، موبایل پیش دوستش نشسته، داره کلاس رو سرش گذاشته، ولی اگه بخواد توی جمع قرار بگیره این اتفاق نمیتونه، یعنی خجالت میکشه.
بله، ممنونم از شما خانم دکتر فرزی، صحبت شما رو میشنوی. من هم پیروی صحبت های خانم دکتر نیکویی میخوام بگم که بله، متاسفانه آموزش و پرورش ما خیلی وقت در حد همون محفوظات یا به عبارتی دانش باقی مونده و به سطح فهمیدن و درک شاید نرسیده باشه، که خب این خودش یه مشکلی رو ایجاد میکنه. مسئله دومی که در آموزش و پرورش ما الان خیلی هم به چشم میخوره این هست که توی آموزش و پرورش اون چیزی که توی مدرسه ها به بچه ها ما داریم یاد میدیم اینه که یا مرتب داریم در واقع بهشون میگیم که شما بایستی قناعت کنین، صرفه جویی بکنید، این خوب نیست، اون خوب نیست. این وسایلی که در واقع به عنوان ابزارهایی که در واقع تحت عنوان تکنولوژی داریم ازش یاد میکنیم، گوشی همراه خوب نیست، تبلت خوب نیست، کامپیوتر خوب نیست، خیلی از این چیزها رو در واقع میگیم نیاز ندارین، خوب نیست، نباید برای بچه‌هاتون بخرید، نباید در اختیارشون قرار بدید. و یا از طرفی گاهی، نمیخوام بگم 100%، گاهی همراهی میکنیم با خانواده هایی که به لحاظ جایگاه اقتصادی توی سطح خوبی قرار دارن، به لحاظ مالی وضعیت خوب و مساعدی دارن، یعنی
بعضی از مسئولان مدرسه با این خانواده ها بیشتر همراهی میکنن، این خانواده ها بولد میشن، بچه هاشون بیشتر توی چشم میان و این تفاوت ها رو بچه های دیگه خیلی خوب شاهد هستن و گاهی اون علامت سوال تو ذهنشون ایجاد میشه که فرزند دوست من چون باباش خیلی پول داره یا حالا خانواده خیلی پولداری داره بهش چی نمیگن یا بیشتر مورد توجه هست، و اینجا ما به صورت غیر مستقیم داریم به همون دانش آموز به نوعی این سرنخ رو میدیم که پس همه چیز زندگی در پول داره خلاصه میشه، پس تو بایستی تلاش بکنی که هر چه زودتر به اون پوله برسی، چون در کنار اون شما به همه چیزهایی که میخوای دست پیدا میکنی. و این تفاوت رو نه از سر عمد که گاهی در واقع شاید غیر عمد باشه، اما چون به غلط داریم حرکت میکنیم میتونه توی رفتارهای بچه آروم آروم نمود پیدا بکنه. نکته مهمتر این هست که اگر ما قرار هست که به بچه ها یا دانش آموزا کمک بکنیم، باید منطبق با شرایط حرکت بکنیم. ما در امروز داریم زندگی میکنیم، باید به بچه ها یاد بدیم امروز بتونن از اون پولی که دارن خوب استفاده کنن یا یاد بگیرن چجوری پول جمع کنن تا در واقع بعد برسن به اون اولویت بندی نیازها و یاد بگیرن که چطور میتونن نیازهای خودشون رو تأمین بکنن. من الان میدونم که از این در مدرسه بریم بیرون خیلی چیزها هست که میتونه برای بچه‌ها جذابیت داشته باشه، دوست داشتنی باشه و مایل هستن به اون دست پیدا بکنن بدون توجه به وضعیت اجتماعی اقتصادی خانواده خودشون. حالا من مسئول، منی که تو آموزش و پرورش هستم، منی که مدیر اون مدرسه هستم، چه کار میتونم بکنم تا در واقع به یه تعادل برسونم که اگر امروز بچه‌ها قرار هستش که از در این مدرسه برن بیرون، من نمیتونم بگم گوشی خوب نیست، تبلت خوب نیست، هیچی خوب نیست، نباید داشته باشی، اما میتونم یاد بدم که شما چطور میتونید به این دستگاه‌ها، به این وسایل، برای اینکه بخواید کارهای خودتون رو انجام بدید دست پیدا کنید.
ممنونم از شما. دوستان عزیز، گذری داریم به اتاق فرمان. مجدد با ادامه برنامه کارآفرینان کوچک در خدمت شما خواهیم بود.
من اصولا سعی میکنم حالا چه تو مدارس چه جاهایی که بدونم، مثلا حالا روانشناس یا به قول معروف مشاوره، خیلی با مشاورهای مختلف صحبت کردم در هر زمینه، تو هر سنینی، چه دخترم چه پسرم، خیلی دوست دارم حتی هر چیزی رو که میخوام به بچه هام یاد بدم اول با مشاوره صحبت کنم. مثال میگم، الان مثلا میگم من این مسئولیت رو تو این سن برای پسرم به قول معروف گذاشتم، آیا درست هست اصلا یا نه، آیا این به تو این شرایط سنی باید بره بازی کنه یا بیاد یک مسئولیت پذیری رو تو زندگی برای خودش به قول معروف قبول بکنه و اون رو انجام بده.
بسیار متشکرم.
اوقاتتون به خیر و نیکی باشه شنوندگان عزیز برنامه کارآفرینان کوچک. ادامه میدیم صحبت هامون رو با جناب آقای دکتر رزاقی. آقای دکتر رزاقی در خدمت شما هست.
سلام عرض میکنم خدمت شما و شنوندگان عزیز.
سلامت باشید.
نکته که من میخواستم بگم راجع به اون چیزی که شما گفتید اولش خوندین در همین جلسه راجع به قصه.
بله.
قصه، داستان، داستانک، خب معلومه تاثیر خیلی بالایی داره، ولی نکته که خیلی مهمه این نویسنده چی میدونه، چی میخواد، چه پیامی داره در این قصه. این زیباست ولی ممکنه بچه یه جوری بار بیاره درست خلاف اونشی که مصلحته، بچه رو خودخواه بیاره، بچه رو سرکوبگر بار بیاره، خشن بار بیاره، این همیشه که متداوله تو همون سی دی ها. پس برمیگرده به این که محتوای اون ابزارها چیه، قصه، سی دی، غیره، سریال ها، فیلم ها، محتوای اون چیه. ولی واقعیه که تاثیر داره، چه تاثیر مثبت چه منفی، مهم اونی که اون تاثیر مثبت شما بهش نگاه کنید. بعد یه نکته دیگه میخواستم خدمتتون بگم، ما وقتی که تو مدرسه بچه میره قبلا باید یه چیزی تو ذهنش باشه، مثل محدودیت باید تو ذهنش باشه که خانواده همه یکسان درآمد ندارن، خانواده‌ای هستن صد برابر اون یکی ثروت دارن. درسته خانواده حالا دارن مدارس که انتخاب میکنن پولا رو با هم میشن، آره این داره میشه، ولی تو مدارس دولتی هنوز اینجوری نشده. ضمن اینکه خب پولدارا باز میرن مدارس که خصوصی و غیره. نکته که خیلی مهمه، بچه باید بدونه که من پدرم اینه، مادرم اینه، انقدر درآمد دارن، اون انقدر درآمد داره. بنابراین خودشو مقایسه نکن. این از بچگی باید بهش گفته بشه. وقتی اینجور شد، وقتی تو مدرسه شد، مدرسه هم باید این القا کنن که داشتن پول پدر مادر اهمیتی نداره. اینو باید القا کنن. وجود شما راجع به مفید بودن برای دیگران چیه؟ خب این شرطی به وجود میاره که حالا بچه احساس کنه که ما تفاوت درآمدی داریم، اون میخره من ندارم بخرم، ولی من شرمنده نیستم، من نهایت که نون مادره داده دارم میخورم، حالا فرق میکنیم دیگه، کشمش داده دارم میخورم، خب مدرسه هم یه دونه شیر داده دارم میخورم، خب الحمدلله این شیره دارم میخورم. من فکرم اینا نکاتیه که ریز ریز باید از بچگی یاد داده بشه به بچه. وقتی میاد تو مدرسه معلم ها مدیران باید این مسئله رو رعایت کنن که اختلاف طبقاتی، اختلاف درآمدی موجب تحقیر بچه های ندار نشه و موجب شخصیت اون بچه که قرض میکنه نشه. اگر این اتفاق بیفته، از همون ابتدا مثل اون یکی که میخواد اول بشه، این وقتی وارد مدرسه میشه اوله. چرا؟ ثروتمنده، با ماشین شخصی میارنش، با ماشین باباش میارن، مادرش میارن، از اول اوله. خب اون دیگه چی؟ هیچ، تاخیرامیزه. با اتوبوس اگه بیارن خیلی خوبه. من فکر میکنم اینا نکاتیه که اون بچه‌ای که با در خانواده مرفه و پول داره امکان داره، شاید خودش نداره، ولی داره تبلیغاتی میکنه که به ضرر اون بعد. این اعضای کادر مدرسه اگر خودشون اعتقاد ندارن به خاطر عمل پرورشی، اینو باید رعایت کنن. یه جوری باها ندن به اونی که باباش ماشین مثلا فناقدی داره میاد، میگه لباسای بچه معلومه چی تنشه. چرا؟ اون یه محیط معین برای همه اقشاره و هدفم این نیست که کسایی که امکان دارن سرن، همه چیز دارن، همه چیز دانن، بالای سر همه هستن. چون اگر اینجور فکر کنیم حتما این بچه بزرگ میشه به خطا میره.
این زمانی امکان پذیر هست که ما بتونیم فکر اون دانش آموز رو مشغول کنیم، یعنی منطبق با توانمندی هاش ازش کار بخوایم.
همگانی،
ما میتونیم همگانی اعلام کنیم، بچه‌ها میتونن داوطلبانه شرکت کنن. شاید اون دانش آموزی که خیلی پدر پولداری داره الزامی نبینه که شرکت بکنه، در این حال که ما مایل هستیم این اتفاق خوب بیفته. اما بیشتر هدف این هست که بچه‌ها یاد بگیرن که میتونن از توانایی‌هاشون استفاده بکنن، حتی برای اینکه بخوان یک درآمد مختصر در این حال که دانش آموز هستن داشته باشن. یعنی در واقع این فکر رو میتونیم در جهت مثبت ما هدایت کنیم و رشد بدیم.
کاملا درسته. ولی بله. به شرطی که اون اعتماد به نفسی که اون بچه پولدار داره اون رو مهار کنه معلم، مدیر. نه اینکه احترام بیجا به اون بذاره. چون می‌بینید اگه احترام بیجا به اون بذاره مخدوش میشه. ولی اگر اینو مهار کنه، تلطیف کنه، تو کلاس اون بچه کوچیکی که امکان مالی نداره دچار شاید کم خودبینی هم باشه، نخواد بگه، امکان به اون بده، درست که اون یکی نه، چون اعتماد به نفس زیادی داره، حتی از معلم هم ممکنه ایراد بگیره.
من میخوام الان خدمتتون عرض کنم توی یکی از مدارس خوب تهران یه اتفاق خوبی هم افتاده که حالا من شاهدش هستم. مثلا به بچه ها اجازه نمیدن که میوه های خاصی رو به عنوان تغذیه با خودشون مدرسه بیارن، یعنی اینکه حالا میوه فصلی هست به صورت عمومی، چه اون بچه‌ای که پول داره، بچه اون بچه‌ای که حالا به لحاظ سطح مالی متوسطه، همه باید در واقع میوه های یکسانی رو با خودشون به مدرسه ببرن. خب این یه اتفاق خوبیه که افتاده و به بچه‌ها داره کمک میکنه در رشد اعتماد به نفس‌هاشون، که اینقدر متمرکز نشن روی این مسئله که اون مثلا الان نارگیل آورده و من نارگیل ندارم ببرم. حداقل تو یک فضای مشترکی که بچه‌ها دارن اونجا رشد میکنن، تو این زمینه خوب حرکتی صورت گرفته. اما با خانم دکتر نیکوی موافق هستم، اون کارتای خریدی که به بچه‌ها دادن، حالا هرچند که در بعضی از مدارس اون کارتای خرید خیلی قابلیت استفاده هم نداره، یعنی هنوز در واقع راه اندازی نشده که بچه‌ها از بوفه های مدرسه چجوری بخوان خرید کنن، اما یه در واقع مینیمم ماکسیمومی که براش گذاشتن، بازم در واقع این تفاوته داره مشخص میشه. اگر مشخص میکردن که خب اگر مثلا 2000 تومان توی این کارت خرید باید باشه و اون بچه‌ای که متوسط پایین تره و اون بچه‌ای که پول داره همه یکسان میتونن خرید داشته باشن، بله اینها هم میتونه خیلی خوب کمک بکنه به بچه‌ها.
مسائل بچه‌ها، این نکته رو میگم، مسائلی که میاره مرسه، این مسائل هم خیلی مهمه. چقدر اجازه بده اون مسئله گران قیمت بیاره با خودش؟ ببینی؟ حالا صرف نظر پوشاک و اینا، حالا رو پوش باز یکسان، بله. ولی وقتی پاکونی میاره یا پاکونی میاره یا شیعی میاره کیفی میاره که اصلا اون مفوت میمونه، اینه میخواد خونه، تحقیر میکنه پدر مادره که نمیتونم بخرن. بله. من فکرم اینا نکاتیه که معلم میتونه تلطیف کنه به نفع عموم.
صحبت آقای دکتر شهیدی رو هم بشنویم.
نه خواهش میکنم، خیلی متشکرم، بازم سلام عرض میکنم و خوشحالم که امروز این امکان رو دارم که علاوه بر خانم دکتر نیکویی و آقای دکتر رزاقی در خدمت همکار محترمان خانم دکتر فرزی هم هستم. واقعیت اینه که من داشتم فکر میکردم خود به خود بچه ها غربال میشن تا یه حدی از لحاظ درآمد وقتی که میرن توی مدارس مختلف، چون الان اغلب مدارس شهریه دریافت میکنن، یعنی من فکر میکنم تعداد مدارس غیر انتفاعیمون با این رشدی که داره خود به خود بچه ها رو غربال میکنه. از طرف دیگه مدارس دولتی هم دارن میرن به سمت خودگردانی، بنابراین خیلی وقتها پولی که پدر اون بچه میده قسمتی از هزینه های اون مدرسه رو پوشش میده و به نظرم میاد که برای اولیای مدرسه سخت باشه که بتونن این در واقع تبعیض رو قائل نشن که وقتی از کسی پول زیادی میگیرن خود به خود من فکر میکنم بچه اون آدم بیشتر مورد توجه هست، که این یک ایراده، یعنی ایرادیه که یه خود زیر بنایی تره. اگر این رابطه مالی بین مدرسه و اولیای بچه ها وجود نداشته باشه، امکان این که رفتار مناسب و مساوی با بچه ها بشه بیشتره. و یه موضوع دیگری هم وجود داره و اون این که سیستم ارزش‌گذاری که توی مدارس منتقل میشه به بچه ها باید تنوع بیشتری داشته باشه، یعنی اگرچه آدم پولدار پول بیشتری در اختیار داره تا خرج بکنه، اما ما مسلماً مردم رو بر اساس میزان داراییشون طبقه بندی نمی کنیم و ارزش گذاری نمی کنیم. اون فقط یکی از ویژگی ها و فاکتورهای اون فرد هست. ما باید تمامیت یک دانش آموز و تمامیت یک خانواده رو در نظر بگیریم به عنوان یک سیستم که بخشی از اون طبیعتاً تمکن مالی اونها هست. من میخوام یه پیشنهادی داشته باشم. من فکر میکنم کار سختی نیست اگر توی مدارس یک تعاونی های دانش آموزی ایجاد بشه که بچه ها بتونن به طور عملی اون تو حتی دخالت بکنن، کار بکنن، همونطوری که همکاران گفتن بابت اون کار کوچیکی که انجام میدن حتی درآمدی داشته باشن. خانم دکتر فرزی فکر میکنم فرمودن که بابت اون درآمدی داشته باشن، اما کاملا محدود و معقول، و حتی یک صندوق وام داخل مدرسه که بچه ها یه مبلغ بسیار بسیار کمی اما مساوی، یعنی اینجا دیگه اینطوری نیست که هر کس بیشتر پول داره بیشترم پول بیاره، همه میتونن در ماه مثلا دارم میگم 10,000 تومان 20,000 تومان پول توی این وام صندوق وام مدرسه بذارن و با قرعه کشی یا با اولویت های دیگری که تعیین میشه هر کدوم از بچه‌ها که نیاز به پول داشته باشه برای همون کارهای خیلی خیلی محدود خودش از اون وام استفاده بکنه و بعد بر اساس پول تو جیبی که داره کم کم باز پرداخت داشته باشه. به نظرم میاد این یه خورده کمک میکنه به این که بچه‌ها با هم همکاری‌های مالی داشته باشن و همدیگر رو در یک سطح ببینن. مشکلی که ما به بچه‌ها بگیم شما نباید مثلا یه خودکار گرون قیمت یا یه کیف گرون قیمت با خودتون به مدرسه بیارید، اما فخر فروشی بابت اینها باید زیر نظر اولیای مدرسه باشه و باید بچه‌ها توجیه بشن که شما حق ندارید بابت این چیزهایی که میایید فخر فروشی کنید. طبیعتاً نه با این بیانی که من گفتم، اما با شیوه‌های غیر مستقیم که این آموزش داده بشه. اگر فرصت دارم یک دقیقه دیگه،
بله
متشکرم.
این دقیقه یه من یه حرفی دارم
حتما، بله.
میخوام این رو هم عرض کنم که حالا اون موقعی که من دانش آموز بودم، البته دانش آموز و دانشجو که سعی میکنیم همیشه باشیم، اما اون موقعی که در مدارس ابتدایی و راهنمایی بودم هیچ وقت یادم نمیاد که آموزشی در مورد مفهوم پول و هزینه ها و بودجه بندی و عرض کنم مدیریت دخل و خرج توی مدارس بوده باشه. میشه این رو هم اضافه کرد در اوقات فراغت و وقت آزادی که توی مدارس معمولا وجود داره، نه به عنوان یک واحد درسی، به عنوان یک فعالیت فوق برنامه که میتونه خیلی هم با هیجان و با فعالیت و با بازی و شاد باشه که اصلا پول چیه، چه ارزشی داره، چقدر باید بهش بها بدیم، با پول چیا رو میشه خرید، چیا رو نمیشه خرید، آیا با پول محبت رو هم میتونیم بخریم یا اون احتیاج به رفتار دیگری داره، آیا با پول عشق رو هم میتونیم بخریم یا اون ویژگی های دیگری میخواد، وقتی که بچه‌هامون اینها رو یاد بگیرن و متوجه بشن که پول همه چیز بهشون نمیده، خودشون متوجه میشن که اونقدر هم نمیتونن برای پولدار بودنشون ارزش زیادی قائل بشن، چون چیزهای دیگری و ویژگی‌های دیگری نیاز دارن. همینطور در مورد هزینه‌ها، بودجه بندی و اینکه چطور باید دخل و خرج رو مدیریت.
و حتی آقای دکتر میتونیم کمک بکنیم اون بچه‌هایی که پولدارتر هم هستن در مدرسه، مفهوم کمک کردن به همسن و سال خودت، به دوست خودت که اون هم دوست تو هستش و اگر میتونی باید بهش کمک بکنی که اونم تو یک شرایط بهتری بخواد.
به جای اینکه همش منعش بکنیم از اینکه خب حالا شما این وسیله رو نیار، شما
بله بله من مخالف این هستم خانم، چون ببینید من فکر می‌کنم برای هر حرفمون باید یه دلیل داشته باشیم. باید و نباید تا یه حدی به ما کمک میکنه. بله. همیشه بله. میتونه کمک کننده باشه.
من خدمتتون گفتم دلیل آوردم دیگه.
بله. بله. ممنونم از شما. از شما اساتید بزرگوارم سپاسگزارم. استفاده کردیم از صحبت و تجربتون. امیدواریم که شما دوستان عزیز هم تونسته باشید بهره کافی رو از مطالب مطرح شده در برنامه امروز ببرید. تا یک برنامه دیگه همه شما عزیزان رو به خدای بزرگ میسپارم. موفق و مؤید باشید. خدا نگهدار.